أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. خدمت عزیزان و سروران معظم، استعذار دارید، بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. در نوبت گذشته آیه‌ای رو مطرح کردیم که در آیه 180 خداوند سبحان اشاره فرمود به لله الاسماء الحسنا. اسماء الحسنا الهی را تقسیمات اون رو بازگو کردیم و مطرح شد و همچنین گفته شد که خداوند اشاره به الهاد در اسماء الهی دارد، کجروی و کجفهمی از اسماء الله، که تقسیمات اون رو هم مطرح کردیم به دلیل این که دیگه باز اطاله سخن و کلام نباشد. بسنده می کنم به گفتار نوبت قبل و ادامه مطالب رو بازگو می کنیم. در ادامه فرمود و ممن خلقنا امت یهدون بالحق، از موجودات و از بندگانی که ما آفریده این جماعت و امتی هستند که یهدون بالحق، اینها هادیان به حقند، اینها به حق هدایت و دلالت و رهنمون میکنن دیگران را. و بهی عدلون، و اینها عمل و عدل میکنند، عدل گرایانند و انصاف گرایان. ارتباط این آیه با بحث قبل ظاهرن چنین میشود که اگر کسی اون لذت و بهره را از اسماء الهی ببرد و شناخت به اسماء الله پیدا کند، حقاً دارای چنین صفتی می شود و چنین جایگاه و موقعیتی رو می یابد. دو گزینه رو خداوند مطرح می کند که جامعی است برازنده قامت انسانهای وارسته، بدون شک در صدران پیامبران الهی، اولیاء خاص خداوند و اونگاه کسانی که در طول تاریخ چنین مسیری رو انتخاب کردن و در این وادی حرکت می کنند. گروهی رو می ستاید خداوند که اینها جانشون از رشحات اسماء الله سیراب شده است. نتیجه اون است که یهدون بالحق، مردمان و جامعه رو به حق راهنمایی و دعوت می کنند، حق گرایی رو از مردم مطالبه می کنند و می خواهند. طبیعی است اون کسانی که خداوند اینها رو به عنوان خدات و دعات، هادیان و داعیان الالحق معرفی می کند، اینا کسانی هستند که خودشون بهره از حق بردن که دعوت به حق می کنند، تا خود این جماعت بهره از حق نداشته باشند و متنعم بر سفره حق و هدایت نباشند که نمی توانند هادی باشند. کسی رو خداوند به عنوان هادی معرفی می کند در اینجا و می ستاید که خود هدایت رو اهتدا کرده باشد و چشیده باشد و رسیده باشد به مرتبه ای از هدایت. اینها کسانی هستند که راه رو پیدا کردند، اما به این که خودشون در راه باشند بسنده نمی کنند، بلکه دیگران رو هم به سوی حق و حقیقت رهنمون و دلالت می کنند. می توان گفت که از آیات دیگر قرآن هم اگر استفاده کنیم در بیان این آیه خوب است. در سوره مبارکه فصلت یه آیه بسیار زیبا لطیفی داریم و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. کیست نیکو مقال تر و نیکو سخن تر از اون کسی که دعا الالله مردم رو با گفتار، با رفتار، با کردار، با زبان، بیان، عمل به سوی خداوند میخواند و دعوت میکند. و من احسن قولا ممن دعا الالله، البته به شرط اون که به عمل صالحا، هر آن چه میگوید و دعوت میکند خود شهد شیرین اون رو چشیده باشد، خود اون هم در میدان عمل صادق کوشا و جدی باشد. و قال اننی من المسلمین، هیچ فخری هم نمی کند بر این کار خودش، بلکه خود رو واحدی از مسلمانان می داند، خودش رو فردی از آحاد جامعه اسلامی می پندارد، نه اینکه خودش رو یه تافته جدا بافته و یه طبقه ویژه‌ای بداند، نه اون هم چون دیگر مردمان و دیگر امت اسلام خود رو می پندارد و چنین دعوتی رو و چنین عملی رو هم دارد. این آیه خیلی زیباست. ارتباط این دو کلمه مبارکه در سوره مبارکه اعراف و فصلت روشن است. و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق، اینها همون گروه هستند، کسانی هستند از بندگان خداوند که دعوت به حق می کنند و در عدل عمل می کنند، منصفانه و عادلانه عمل می کنند. پس جمع‌بندی می کنیم دو صفت رو خداوند به عنوان صفات بندگان برجسته خیش می ستاید. یک، دعوت به خیر کردن، دعوت به هدایت کردن، به سوی خداوند سبحان و فضائل انسانها رو فراخواندن، این یک. دوم، عمل به عدل، عمل به انسان، این مکمل قسمت اول است. این شیوهی است که همان گونه که عرض کردم پیامبران هنرشون همین بوده است. مردان بزرگ الهی در طول تاریخ خوانندگان به سوی حقیقت و حق بودند و شیوه رفتارشون هم چه با نزدیکان چه با دورتران با تمام آحاد و افراد جامعه بر اساس انصاف و عدالت بوده است. که اگر کسی طعم شیرین چنین زندگی رو به چشم، هرگز هیچ رنگ و خط و مشق دیگری رو نمی نویسد و انتخاب نمی کند و هرگز هیچ حناع دیگری در نظر او رنگی نخواهد داشت. فرمود این جماعت بزرگوارانی هستند که خداوند دینها رو به عنوان یک امت برجسته مطرح میکنه. اما در قبال اینها و الذین کذبوا بآیاتنا، گروهی هستند که اینها مؤمن با آیات الهی نیستند، اینها تکذیب میکنند، نمیپسندند، قبول نمیکنند، نمیپذیرند آیات الهی را. سنت و رویه عملی حضرت هر با این جماعت چیست؟ سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون، خداوند استدراج میکند اینها را از مکانی، زمانی، شرایطی که نمی پندارند، اصلا خود گمان نمی کنند، انتظار رو ندارند. نکته که در اینجا مطرح می شود عزیزان، بحثیست که بارها در قرآن آمده است. به عین این آیه که می بینید چندین مورد در قرآن تکرار شده است، این مضمون هم بارها اومده است. و این است که اساسا سیاست حضرت باری تعالی در برخورد با دشمنان، مکذبان، کافران یه سیاست بیجی است. یه سنت هایی را و یه شیوه عملی خاصی را حضرت باری تعالی در میان میگذارد و عمل میکنند. نام این سنت رو میتوانیم از خود قرآن استفاده کنیم و استدراج بنامیم. یعنی چه؟ کلمه استدراج از ماده درج، درجه و درج میخواید. یه ذهنیت دوستان با کلمه تدریج داریم، بله خوب است، اینم کمک میکند. کلمه تدریج رو کجا به کار میبریم؟ در جایی به کار میبریم که یه امری آهسته آهسته انجام میشود، یک مرحله ضربتی شکل نمیگیرد. یه چنین چیزی رو امر تدریجی میگویند. این درج دارد. اصل خود این واژه از باب لغت شناسی و واژه شناسی کلام عرب از ماده درج و سبی می آید. هنگامی که ازا قارب خطاه، وقتی که قدم های کودک به هم نزدیک قدم برمی داره راه می افته، اینو میگن یا درج و سبی، این کودک راه افتاده است، آهست آهست قام برمی دارد، قدم برمی دارد. مورد دیگر وقتی که به آهستگی یک کاغذی رو تا میدن، جمع می کنند. خیلی آرام و آهسته توماری را، یه نوشته ای رو، یه کاغذی رو جمع می کنند، در می نوردند. این رو میگن ادرجت صحیفه. این صحیفه درج شد، این به آهستگی جمع شد و بسته شد. در خود این کلمه درج یه چنین معانی وجود دارد. سنت استدراج همین است، آن که خداوند هنگامی که میخواهد تومار جماعتی رو ببندد، این تومار اونچنان بسته میشود که خود این جماعت گمان اون نمی کند، ظن اون ندارند، تصور اون نمی کند. چرا؟ اساسا حضرت باری تعالی سنتی که باز قبل این سنت باید مطرح کنیم و گاه اشاره شده است، همون سنت امهال است. در این آیه شریفه هم میبینیم و املی لهم، در ادامه بس هیچ کسی نیست الا اون که خدای سبحان به او فرصت عمل میدهد. همه انسان ها از خود ابلیس گرفته است تا انبیای الهی، تمام آدمیان، تمام موجودات و مخلوقات الهی فرصت عرض اندام دارن، فرصت استفاده از داشته های خودشون رو خداوند به اینها میدهد. ولا عبس هست، یه توانایی در یه موجود باشد اما کمون، فرصت بهره برداری و نشان دادن و عرضی آن دست ندهد. این قاعده خداوند نیست. اگر هر توانی به هر موجودی حضرت حق بخشیده است، ظرف و بستر اعمال اون رو هم نشان میدهد و مطرح میکند. در مورد انسان ها استثنائی ندارد، چه دوست خدا باشند، چه دشمن خداوند سبحان باشند، چه این فرصتی رو دارند. محیا می شود بستر، شرایط تمتع، تنعم، بهره برداری، رفاه، لذت جویی، کام جویی رو خداوند محیا می کند برای همه انسان ها، ولو اعدا عدو و دشمن ترین دشمن ها، اونها می تونن استفاده کنن از این نعمت ها. اما هنگامی که این شرایط و نعمت اینها رو غرقشون می کند، فرو می روند در ظرف بهرهبرداری قدرتمندانه و ثروتمندانه از موقعیت خودشون به اتکای به شرایطی که دارن، اونجاست که تومار در نوردیده می شود. هنگامی که مهلت الهی می رسد به اونجا که اینها دیگه اون شدت و اوج طغیانشون رو می کنند، از این قسمت به بعد دیگه تصور و گمان بشری نمی تواند دریابد این پدیده را. آنچنان به شدت، آنچنان منحیف لایحتسب، به گونه ای که گمان نمی رود که هزاران مرتبه این سنت در طول تاریخ دیده شده است، سفره برچیده می شود و مهلت به پایان می رسد. سنستدرجهم منحیف لایعلم. این همین است که خداوند در اینجا می کند، اینها رو درجشون می کند، جمعشون می کند، از مکانی و زمانی به شیوهی که نمی پندارند دستن تصور رو نمی کنند. و املی لهم، خداوند به اینها مهلت داد، اما انکیبی متین، این فرصت اگر بهره برداری نیک باشد عنایت الهی است، اما اگر کسی از این فرصت ها و موقعیت ها بهره برداری درستی نکند، بداند این کید خداوند با اوست. این که موقعیت داده شده است، قدرت داده شده است، نعمت داده شده است، تمکن به کسی بخشیده شده، اما اینها موجب می شود که او بیشتر فرو می رود، تاقیتر می شود، یاقیتر می شود در خدا و حق. این یک کید الهی است، این یک مکر خداوند است. یعنی چه؟ یعنی یک تدبیر پنهان خداوندی است برای اون که سنگ عیار الهی جان آدمیان رو بساید و اون حقیقت عملی اینها در پیشگاه حضرت باری تعالی عیان و آشکار شود. و املی لهم ان کیدی، کید همون مکر است، همون نقشه پنهانی الهیست. متین، کلمه متین از ماده متانت میاد، متانت یعنی شدت، یعنی قوت. خداوند با شدت و قوت و متانت برخورد خود رو عرضه می کند و مطرح می کند. بند اینجا مایلم که جمله رو عرض کنم و اون این است. گاه عزیزان ما در قرآن یه آیاتی رو می بینیم که خداوند با کفار و مشرکین و با یه مخاطبان درشت و قنیزی سخن میگوید، این چنین میگوید و عذاب خود میگوید، شدت از در مطرح میشه، سنت های الهی گفته میشه. اما غفلت نکنیم، هنگامی که این آیات ولو به شکل یه مخاطبان جدی عنود لجوجی مطرح میشود، اما یه رگه های از این بحث ها که بو و شمه اخلاقی از آن شنیده می شود و استشمام می شود،
جان ما رو میگیرن و یه هشداری رو در لابلای این میبینیم. این یکی از روش‌های تفسیری اهل بیت است. یعنی انگامی که بحث نفاق مطرح میشه، اون منافقینی که میان پیغمبر رو در خلوتخانه هاشون تمسخر میکنن، انگام میان مقابل پیغمبر میگوین که یا رسول الله فدای شما باشیم، اینها به این شیوه سخن میگوین، خب اون ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار میشن، در درک اسفل من النار. بعد این آیات رو که معصومین میگوین در رویه تفسیری خودشون، بعد اشاره میکنن که مبادا مثلا حالا این منافقی که فدر که از فده من اندام است، نکند که یه رگه هایی از این نفاق جان شما رو بگیرد. یعنی رسول الله کدام رگه هایی از این؟ نکند شما در حضور دیگران چه این معاملی رو انجام بدهید؟ هنگامی که میرسید مقابل فلان کس میگوید آقا جنابالی اصلا بی نظیری، بی بدیدی، بی مثالی، شما که شیوه عملیتون، سیاستتون، دیانتتون، رفتارتون در اوج از شروع کنید به مدح و ثنا کس، اما هنگامی که به خلوت می روید و از محضر آن کس برون می آیید، زشترین گفتار رو هم نثارش می کنید و بدترین چیزها رو هم براش می گید، گمان نمی کنید که شما رگه هایی از اون نفاق دارید؟ آیا این نفاق نیست؟ آیا ممکن نیست این رگه ها جمع شود بعد آنگاه جریانی رو در وجود شما ایجاد کنند؟ از اینجا مراقب باشید، ای سلیم آب سرچشمه ببند، اینجا سرچشمه بجوید، اینجا بجوید کار را، نکند که چه عرض به خدمتون به اونجا برسد که دیگه متاسفان رخنه نفاق رو در جان خودتون جدی ببینید. در این آیات هم معصومین یه چنین بحث هایی دارند و یه چنین استفاده هایی شده است. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارند، کلمات بزرگان دیگر وجود داره که من به عنوان استفاده اخلاقی برای گوینده و برای تربیت نسبت به خودم و دوستان عزیز مناسب میبینم که یکی دو نمونه از برداشت‌های تفسیری حضرات ائمه رو از این آیه شریفه در همین بعدی که عرض میکنم. بله سخن به خداوند دارد در یه ابعاد کلی با جماعت اونچنانی میگوید، اما هیچ استبعادی ندارد که رگه هایی از این خطاب الهی را هم ما دریابیم و نکند به پکره زبانی جان ما هم مشهون شود به چنین پدیده. چطور؟ عرض میکنم الان خدمت عزیزم. سال ابو عبدالله عن الاستدراج، سال شد از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که استدراج چیست؟ خداوند سبحان که سنت استدراج دارد، این کدام است؟ فقال هو العبد، این اون بحثیست که ارزم کنم، یه سطحیست که ما رو در بر میگیرم. هو العبد یزن با زنب، انسان یه گناهی میکنن، طغیانی و اسیانی در قبال خداوند میکنن، فیوم لیله، خداوند املاع بون میکنن، هیچ طور نمیشه، معصیت میکنند، روزش بهتر میشود، روزی اون بهتر میشود، موقعیت های بهتری هم براش پیش میاد، گناه میکنند، دستش بازتر میشه در دنیا، گناه میکنه، موقعیت بهتری هم پیدا میکند، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد، و یجدد له عنده نعم، نعمت های نو میآید، جدید میآید، رفاه بهتر براش دست میدهد، فیلحین، بعد این موجب لحوش میشه، فیلهی هند استغفار، این موجب میشه که اصلا زشتی و تردامنی خودش رو حس نمی کنه و اصلا نسبت به اون چه عمل کرده است هیچ احساس شرمساری یا انفعال و پشیمانی دست نمی دهد. فیلهی هند استغفار من از ذنوب، فهو مستدرجون من حیث لا یعلم، این استدراج دارد به گونه‌ای که خودش هم متوجه نمی‌شود. یعنی سنت استدراج الهی در انتظار این هست، این موقعیت و این نعمت یه زمانی گرفته می‌شود که متوجه نمی‌شود از کجا گرفته شد. دقت فرمودید؟ دومی رو بگم، وجود مقدس صادق علیه الصلاه و السلام در حدیث دیگر فرمودند که کم من مغرور بما انعم الله علیه، خیلی هستند که خداوند نعمت به اینها میده، اینها رو غرور میگیره بهشون، رفاهی پیدا میکنن، موقعیتی پیدا میکنن، و کم من مستدرج یستر الله علیه، یه عده هستن زشتی میکنن، خطا میکنن، میپوشاند خداوند به تعبیر ما اینها مستدرج میشن دیگه، به تعبیر امام اینها مستدرج میشن. اینها گمان میکنن که حال که پوشیده شد خبری نیست، طوری نمیشه، مشکلی پیش نمیاد، موقعیت هم که خوب است، میافزاین افزایش میدن، هیچ موجب این که به خود آگند توجهی به خودشون بکنن پیش نمیاد. خداوند سخره رو براشون پهن میکنن. اینها به جای اون که متنبه باشن که اگر از ما اساءه است از اون کرامت است به خود آیند، این رو موجب تقویت بیشتر در فرو رفتن در خطا میبینن، اونگاه موجب میشود که خداوند استدراجشون میکنن. و کم من مفتون به سناء الناس علیه، و چه کسانی هستن که اینها فتنه میشن به تعریف مردم از اینها. وقتی جماعت تعریفشون میکنن، حمد و ثناشون میکنن، اینها گمان میکنن که طاووس دینند، اینها خودشون رو، شخصیت خودشون رو فراموش میکنن. حدیث بسیار بسیار زیبایی است. این مقداری به تعبیر ما این حدیث از اون احادیثی است که اخبار و گزارش از آینده رو حضرات معصومین مطرح میکنن، از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. امام میفرمان که انه سیعتی علیکم من بعد زمانون، من میرم من علی، اما بعد از من در میان شما یه زمانی پیش خواهد آمد. سیعتی علیکم من بعد زمانون لیس فی ذلک الزمان شیئون اخفا من الحق، در اون زمان یکی از مشکلاتی که مردم دارن اینه که حق خیلی روشن نیست براشون، نمیدانن حق با زید است یا با امر است، حق با ایکس است یا با فلانی است، گیر میکنن، حق براشون مبهم میشه. لیسه فرمود فیزاده که زمان شیعون اخفا من الحق ولا از هر من الباطل، و باطل هم خیلی آشکار میشه، خیلی علنی میشه، خیلی افتخار میشه بهش به باطل. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، و دروغ بستن به خدا و رسول هر چه بخواهید فراوان، آب خوردن میگویند، ابایی از اون هم ندارند. الا انقال، ادامه میدهد، من قسمتهایشون میگذرونم تا اینجا که تا این که به مفرماد امام ید خلق داخل لما یسمع من حکم القرآن فلا یتم این نجالسن حتی یک رو جمل الدین ینتقل من دین ملکن الى دین ملک من ولایت ملکن الى ولایت ملک من طاعت ملکن الى طاعت ملک. اینها دستمایه میکنند دین خدا را از این سو به اون سو، از این ولایت به اون ولایت، از این ملک به اون ملک، از این ملک به اون ملک، من اهل من عهود ملک الى عهود ملک. اینها رنگ عوض میکنند، شکل عوض میکنند. فاستدرجهم الله تعالی من حیث لا یعلمون، خداوند مهلت میدهد، اما این مهلت در یه زمانی به استدراج بدل میشه و اونگاه برکنده میشود، ریشه برکنده میشود، دودمان برکنده میشود، سلسله برکنده میشود و خداوند فرصت رو به پایان میبرد. این یه بحثی است که در زبان معصومین میبینیم در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بعد اخلاقی این استدراج رو ائمه علیهم السلام مطرح میکنن و موضوع میکنن، پس اینو غفلت نکنیم. گاه عزیزان اگر موقعیتیست و شرایطی برای انسان مهیا میشود، بپندارید که این شرایط ممکن است زمینه فریب ما باشد، این شرایط ممکن است زمینه به زیر آمدن ما باشد، اون حسن بهره برداری به استفاده و اون توجه ما به اون شرایطی که داریم تضمین کننده و باقی دارنده نعمت بر ماست، و الا همان است که خداوند سبحان و عملی لهم ان کیدی متین، و این کید خداوند استوار و محکم در انتظار است. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. خب برمیگردد اینجا از باری تعالی از این بحث یه اشاره به بحث مقام شامخ نبوی پیامبر مکرم اسلام میشه، یه اشارات توحیدی میشه دیگه. تا پایان این سوره مبارکه اعراف هر سه اصل متصل در کنار هم هی مطرح می شود. گاهی سری به کوی توحید می زنیم، گاهی نگاهی به مهاد داریم، گاهی در منزل نبوت خانه می کنیم و این سه بحث رو با هم قرین و مشهوم می بینید. فرمود اولا یتفکر و ما به صاحب هم من جنه، آیا اینا تفکر نمی کنند؟ آیا سخنی که می گویند تفکرانه نیست؟ اینها بر اساس چی صحبت می کنند؟ اولا یتفکر و ما به صاحب هم من جنه، نیست این پیغمبر؟ آیا فکر نمی کنند در این پیغمبر جنه وجود ندارد؟ استهزار دارید. یکی از اتهاماتی که به نبی مکرم اسلام دشمنان رو می زدند بحث جنون بود. حالا این دو تفسیر دارن، دو بیان از این استفاده می شود. گاهی این که می گفتن مجنون است، شاعر مجنون، معلم مجنون، گاه می گفتن این مجنون است، مرادشون این بود که جن دارن، یعنی جن یعنی این از خودش فقط نمی گوین، یه موجودات دیگه هست در جانش حلول کردن، این حرفایی که می گوین از زبان اونها گفته می شود، از زبان خودش نیست. یه معنا بود. گاه معنای دوم جنون همین معنای متعارف بود، یعنی همین که میخواستند اون وجاهت سخن و شخصیت پیغمبر رو با یک کراهتی از زبان از میان جامعه دور کنند، چهره پیغمبر رو زشت نشان بدهند و این از شیوه های ایزایی اینها در برخورد با پیغمبر بود. میگفتن اون تعادل فکری ندارد، این انسان عادی نیست، گاهی پرت میگوید، گاهی چنین میگوید. این رو نزدیکان خود پیغمبر، ابولهب یکی از کارهایی که نسبت به نبی مکرم اسلام میکرد همین بود. ببینید خود جنه به معنای جنون از ماده جنه به معنای پوشیدگی میآید. هنگامی که عقل پوشیده میشود و فعال نمیشود به چنین کسی مجنون میگویند. مجنون یعنی پوشیده عقل، اون کسی که عقل او پوشیده است و اون تلاش و فعالیت لازم رو عقل نمی کند، لذا سخنان او فکورانه و عاقلانه نیست و گفتار او نابخردانه است. آیا اینا فکر نمی کنند که چنین اتهامی می زنند به پیغمبر که پیغمبر جنون دارند؟ مشخص اینا دارند قرض ورزی می کنند. اینا اگر یه مقداری فکر خودشون رو به کار بیندازند چگونه می تواند یه کسی این اتهام رو به اون بزنند اما سخنانی بگوید که در اوج عقلانیت و خردورزی باشد؟ اینا یه حالت تناقض میبینند اگر دقت کنند با اون چه میگویند. ما به صاحبهم، اون رو کلمه صاحب قرآن به جای پیغمبر تأکید میکنند. این صاحب این هاست، 40 سال دمساز و همراز اینها دیدن، کودکیش دیدن، جوانیش دیدن، میانسالی آن دیدن، کاملا لمسش کردن. صاحب به یار نزدیک میگویند، به کسی که همزیستی با انسان دارد صاحب، به همسر صاحب گفته میشه در کلام عرب. ما به صاحب هم من جنه، این پیغمبر که جنه ندارد. این هوه الا نظیر و مبین، این نظیر مبین است. این نکته حساسی رو قرآن اشاره میکنند در قبال این اتهام و این که چطور میشود یک کسی نظیر مبین باشد. نظیر کیست؟ اون کسی که دلواپسی دارد برای شما، اون کسی که سوز دیگران دارد، غم دیگران دارد، مشکل دیگران رو میبیند، هشدارشان میدهد، اینها رو متوجهشان میکند، به خود میآورد، اینها رو متذکرشان میکند. اگر انسان عاقل نباشد که سوز دیگران ندارد. به زبان اون بنده خدا گفته بود که دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند، عاقل نباش تا غم دیوانگان خوری. اگر یه انسان عقلش اون صلابت و استحکام لازم رو نداشته باشه چه نگرانی برای دیگران دارن؟ انسان عاقل و خردمند است که سوز دیگران دارد، غم دیگران دارد. اگر انسان بهره عقلی نداشته باشد که به خودش فکر میکند به دیگران کاری نداره اصلا. اگر میبینید سعه دید یه انسان گسترش پیدا میکند، این سونسو سر میزند، مشکلات اجتماعی آزارش میده، نابهنجاری های جامعه خواب را از ذهنش می رو باید، قرار را از کفش میگیرد، بدون علت چیست؟ علت اینه که باروری عقلی دارد. وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی او غم شخصی نیست. پیغمبر از خودش مشکل نداره، تا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقاست. این بار رسالت، این سوز هدایت، این وضعیتی که میبیند جامعه رو، این زنجیرهای دست و پای مردم، این خرافات فروبرده جامعه رو در عمق ضلالت و گمراهی، این وضعیت جامعه است که نمیتواند آرام بگیرد، قرار ندارد، خواب ندارد. این وضع است که لعلک با خون نفسک، اینی که پیغمبر دارد خودش رو به تعبیر ما میکشند و خودش رو بر سر جان خودش و سلامتی خودش رو بر سر سعادت مردم گذارده است، این دلیل اوج خردمندی این پیغمبر و اون عمق عقلانیت اوز که چنین برخورد میکند. این هو الا نذیر مبین. اگر یه انسان غم خودش داشته باشد، غم خانواده خودش داشته باشد، اصلا یه ملاکیست. دقیقا شما میتونید میزان عمق عقل یک انسان بسنید بسنجید. این فکر خودش میکنه، فکر خانوادهش میکنه، فکر شهرش میکنه، فکر کشورش میکنن یا فکر جهان میکنن. این میشه مراحل و اون مستوای متفاوت عقل در میان انسان ها حقن و اون گسترشان به چه اهدافیست در ذهنش و در خاطرش. اولم یتفکروا ما به صاحبه من جنه این هم الا نذیر بود. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. خیلی زیبا خداوند سبحان میگوید آیا اینها نظاره نمی کنند؟ اولا گنزرو افتاد بفرمایید، ابتدا هم فرمود اولا یتفکرو، آیا تفکر نمی کنند؟ به دنبال اون میفهمد اولا گنزرو این نکوت سماوات والارض. خیلی زیبا خداوند سبحان میگوید آیا اینها نظاره نمی کنند؟ اولا گنزرو افتاد بفرمایید، ابتدا هم فرمود اولا یتفکرو، آیا تفکر نمی کنند؟ به دنبال اون می فهمد اولا ینظرو، این نظر هم همون تفکره، اون تو تنوع در تعبیر و باز عمق سخن رو بیشتر می کند خداوند سبحان، چون نظر در کلام الهی بیشتر از اون که در نظر ظاهری باشد، یعنی دیدن به دیده باشد و بیننده باشد، بیشتر نظر درونی است، نظر فکری است، همان که ما خودمون هم زیاد به کار میبریم، همان که ما نظاره رو گاه به عنوان اون به اصطلاح تعمق و تدبر و توجه در یه پدیده به کار میبریم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا اینها نگاه نمی کنند به ملکوت آسمان و زمین؟ کلمه ملکوت مبالغه در ملک است، اصلا کلمه ملکوت بر وزن فعلوت این وزن نمونه زیاد دارد، به شدت رو میرساند، مثل رهبوت، مثل رحموت، مثل جبروت. جبر وقتی افزوده میشود میشه جبروت. عرض به خدمتون حبروت، حتی حبروت خود همین کلمه، این واژه ها وزن فعلوت که پیدا میکنند شدت رو میرساند. ملک اون قوت و قدرت و توانمندی است، وقتی افزایش پیدا میکنه میشه چی؟ میشه ملکوت. ما از خداوند ملک الهی را میبینیم، عده‌ای از خدا ملکوت الهی را میبینند، یعنی اون پشت قدرت خدا را میبینند، اون باطن توانمندی الهی را به نظاره می‌نشینند. اینها اسباب و ارتباطات کلی عالم را درک میکنند با هم. ما ظاهر را میبینیم، ما به ظواهر ارتباط اشیا نگاه میکنیم، اونا از یه مستوای برتر مینگرن. این ملکوت پنداریست. عده‌ای از ارباب معرفت و عرفان ملکوت رو به معنای اون باطن اشیا میدانن. به همین خاطر سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است آن خدایی که ملکوت تمام اشیا در کف اوست، یعنی اون باطن و حقیقت اونها در دست آن ذات و سبحان است. آیا نظاره نمی کنند در ملکوت آسمان و زمین، در اقتدار آسمان و زمین، در قوت و در سطوت و در صلابتی که خداوند در آسمان و زمین جلوه‌گری کرده است؟ و ما خلق الله من شیء، و در هر شیئی که خداوند سبحان آفریده است آیا نظاره نمی کنند؟ و این چه ربطی داشت با بحث قبلی؟ اتفاقا عرض کردم اول سخن، این اصول ثلاثه ادیان خیلی با هم مرتبطند. یعنی اگر کسی واقعا توحید رو بفهمد، بعد نتیجه فهم توحید بدونید بدون شک آمدن در بخانه نبوت است. یعنی وقتی یک کسی واقعا جهان رو میپندارد، خوب بررسی میکند، این دقت و انضباط خلقت رو میبیند، ارتباط بخش های مختلف جهان آفرینش رو مییابد، هنرمندی و سرمایه گذاری حضرت حق رو در کیهان و جان و جهان میبیند، بعد ذهن انسان به این سو میرود خب بادار چه کرد، با چه بکنیم، حاجت میبیند که اگر این جهان این گونه تربیت شده است، ما هم باید تربیت باشیم. خب تربیت کننده ما چیست؟ مربی کدام است؟ آیا اون کسی که این وجود و زمین و درخت و آسمان و ماه و خورشید و ستاره و کهکشان و انجام و تمام اینها را هدایت کرده است، ما را چگونه هدایت میکند؟ ما داریم میان چه نقشی داریم؟ در خانه انبیاء الهی گشوده میشود، مربیان و هادیان و معلمان میان میگن ما هستیم، ما واسطه تربیت خداوند برای شما انسان ها هستیم، تو این مجموعه که شما هم با تمام این پدیده بچرخید، میچرخم و میچرخم، شما هم با این منظومه به دست تربیت خداوند بگردید، طبیعت و شریعت با هم همگام میشود، این ارتباط توحید و نبوت میشه. خب حالا بعد که ما این شیر عمل کردیم به کجا میرسیم؟ آنگاه به پایان خط باز ارتباط معاد با نبوت میشه، معاد با توحید میشه، این سه هست به شکل چرخشی با هم کاملا یه تلازم و یه ارتباطی دارن. و ما خلق الله من شیء، اگر نظاره کنن بعد میبینید شما حاجت به این بزرگ مرد دارید، میبینید که باید کسی باشد که واسطه تربیت خداوند برای شما باشد. و انا عصا ان یکون قد اخترب اجلهم، رسیدیم به خط پایان به معاد. دقیقا این سفه اصل رو کنار هم مطرح میکنه، آیا اینا نظاره نمی کنن که فرصت ها محدود است؟ خود تذکر به محدودیت فرصت، یعنی اگر واقعا ما بپذیریم عزیزان چه وقت تنگ است و اعمال بسیار، این در شیوه نگاه ما تأثیر دارن. من خودم تجربه کردم، به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا گاهی سر جلسه امتحان دیدیم خوب وقت گفتیم به دوستان که تا پایان وقت 10 دقیقه، تا که میگی 10 دقیقه، دوستانی که معلمن میدونن تا میگی 10 دقیقه، یه رو 15 دقیقه تا پایان، یه وقتی میگی دانشجو همه ولوله میفتن، اصلا یه شتاب دیگه رو احساس میکنه معلم سر کلاس تو جلسه امتحان، میبینه اینا همه به سر جنب جوش افتادن، قلماشون گذاشته بودن هی طورطوری میکردن، دیگه نه قلماشون اینطوری میشه، حالا خودش میاد حال دیگه پیدا میکنن، گاهی هم چیزی میگن اعتراض میکنن، نمیدونم مشکل بود، سوالا زیاد بود، کم بود، فلان بود. خود تذکر به وقت و این که انسان فرصت رو ادراک کنه بدونه که چه مقدار مجال دارد، این موجب می شود که آدمی جدیتر می گیرد مسئله رو، جدیتر می گیرد. یکی از عوامل تذکر به مرگ همین است، اینو من بارها عرض کردم عزیزان، اگر می بینید در زبان دین به پدیده مرگ تذکر داده می شه، یعنی در قرآن کریم گفته میشه کل نفس ذائقت الموت، نمیدونم چنین این مطالب تذکر داده میشه، در روایات معصومین میگن کیسترین شما اون کسیست که غفلت از مرگ نداشته باشن، به خاطر یکی از ابعاد و کارکردهاش این بود سازنده است. نپندارید که تذکر به مرگ عاملیست برای اینکه خب بنشینیم و زانو به بغل بگیریم، ما که رفتنی هستیم و یه خلصهی به ما دست بده، آبدنی نیست. اگر تذکار و تذکر به مرگ داده می شود برای تلاش است، برای نشاط است، برای کوشش است، برای اینکه راه بیفتد انسان، به حرکت در بیاید آدمی، نه برای اینکه رخبت باشه، سستی باشه، کسالت باشه، عقب نشینی باشه، نه. این گفته می شود، ببینید یه زمانی من این حدیث رو می گفتم، خیلی زیباست، من قسمتهای اولش مرادم نیست، این ارتباط و به اصطلاح این ریشه شناسیش مهمه. جمود العین من قساوت القلب، جمود العین من قساوت القلب، اون که انسان حالت عرفانی تو وجودش نباشه، چشم بیدار نداشته باشه، گوهری که از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق بندارند خلق، اینی که انسان اون چشم شاداب رو در برخورد با خداوند سبحان نداشته باشد، در حدیث فرمودن من قساوت القلب، این به خاطر اینه که دل انسان سنگ شده، بعد فرمودن و قساوت القلب من کثرت الذنوب، کی دل انسان سنگ میشه؟ وقتی انسان زیاد گناه میکنه، کثرت گناه و زیادی معصیت موجب میشه که اما تقلبی عظیم و جنایتی، دل میمیرد. دقیق فرمودید؟ ببینید جمود العین من قصابت القلب و قصابت القلب من کثرت الذنوب و کثرت الذنوب من نسیان الموت. زیاد گناه کردن از چیست؟ از فراموش کردن مرگ. خیلی زیباست. اصلا این ارتباط رو اگر بپندار تأمل بفرمایید مراد من اینه، خود یاداوری به مرگ یه نوع قوه و نیرو به انسان میده. یعنی این که انسان بداند فرصت کم است، این که بداند بالاخره اجل آماده است، این که معقودون به تعبیر هست صرف اهدا بدون اصلا جره خورده است مقابل پیشانی انسان. یعنی لحظه ایش یه لحظه یه اصلا تصور نمیتوان براش کرد، زمان نمیتوان برای اون پیش بینی کرد. خود توجه به این معنا آدمی رو جدیتر میکند و بعد انسان قدر فرصت ها رو بهتر میداند و متوجه تر میشه. فرمود و عصا ان یکون قد اقترب اجلهم، به اینا نظاره نمی کنند، فکر نمی کنند که ممکنه فرصت ها کوتاه باشد اونطور که شما گمان می کنید نباشه، که باشد فرداها چنین و چنان خواهیم کرد. نه، وقت گذشته از جان من، نودی فیکم بر رهیل، صدای کوس جرس شنیده می شود و به ای حدیث بعده یؤمنون. دیگه ما چه بگیم بعد از این حرفا؟ آیا بعد از این حدیث و بعد از این قرآن و بعد از این تذکرات چی دیگه هم هست برای گفتن؟ آیا تمام حرفا رو ما نگفتیم؟ آیا تذکرات لازم داده نشده است؟ آیا بعد از این هم برای تذکر و توجه آدمیان حاجت به چیز دیگری دارند؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون. اگر دیگه قرآن پذیرفته نشه چی بعد از قرآن میخواد جای قرآن رو پر کند؟ بعد از این مطالب چه فکری، چه اندیشهی، چه گمانی، چه مزنی، چه مکتبی، چه مدرسهی، چه کلاسی میتواند جای این کلاس رو بگیرد و پر کند؟ من یذل الله و فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. من خیلی کوتاه و سریع این جمله را عرض می کنم که دیگه به فرصت بعدیمون برسیم. من یذل الله فلا هادی له، اون کسی که خدا او را اذلال می کند دیگه هادی ندارد. یعنی اگر خداوند دست هدایتش را از کسی، از سر کسی بردارد و رهایش بکند دیگه هادی نخواهد داشت. و یذرهم، و خدا رها می کند چنین افرادی رو که در طغیان خودشون، در خطای خودشون و در اون خروجشون از هنجارها و حدود الهی، یعمهون، با همون حیرانی، با همون عمه، با همون تردد و تردید به سر میبرند و عمر رو به تباهی به پایان میرسانند. جمله که اینجا حاجت به ذکر است، ولو همیشه گفته این و من یذل الله، اسناد اذلال به خداوند سبحانه، اینی که خداوند مذل باشد. میدونید از اسماء الله مذل نیست، خداوند اذلال نمی کند. گفتیم همیشه این جنبه مجازاتی دارد، بارها همیشه خداوند خدعه می کنه، با انسان ها خدا اهل خدعه نیست. خداوند به سبحان انسان ها رو مسخره می کند، خدا تعالی مسخره نیست. خدا غضب می کند، خدا تعالی غضب نیست. اینا که افعال ماست، تمام این تعابیر مجازاتی است، یعنی به مجازات اعمال خداوند این اون تعابیر ما رو به کار میبرد. به خادعون الله تعالی خادعون، اینا با خدا خدعه میکنند، خدا با اینا خدا خدعه نمی کند. خداوند قوانین خودش رو اجرا میکند، اما از باب این که با زبان اون جماعت سخن گفته شود این کلمه گفته میشه. و من یذل الله، حضرت باری تعالی کسی رو اذلال ندارد عزیزان. ترجمه اذلال، تفسیر اذلال همین بعد آیه است. ببینید در خود آیه و من یذل الله فلا هادی له، اذلال الهی اینه که خدا هدایتش رو برداره از کسی. وقتی از کسی برداشت این میشه اذلال. همین که رها کند کسی، نمیخوای تحت پوشش باشی، بسم الله، بعد چی میشه؟ این میشه تفسیر اذلال. و یذرهم فی طغیانهم، رها میشود یه انسان در تاریکی خودش و در تردد و در تردیدهای خیش گمراه. دیگه همان میشه که همیشه گفتیم، اگر جمالش به دل نتابه سخن نگوید. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند سخن نگویم، خبر نبندد. اگر نیاد این اشراق به دل انسانی نتابد و اگر دست هدایت انسان از سر آدمیان برداشته شود، این میشه ازلال، یعنی همین که خداوند رها میکند به سوی خود انسانها را. و من یعوذ بالله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. کی میشه خدا دست هدایتش رو برمیداره؟ این در آیات دیگر آمده است، همونجا که ختم الله علی قلوبهم، اونجا که طبعا الله علی قلوبهم، یعنی وقتی به اونجا میرسد که دیگه طغیان به اوج شدت میرسه، دیگه خداوند دست مهر رو از سر برمیدارد. و چنین انسانی رو که خودش طالب استقلال از خداست، کاری ندارد به از تباری تالا، به سوی خیش رها می کند و او را از اشراق و عنایت خود بی بهره و بی نصیب می نماید. خب تا این قسمت از آیات کریمه رو بازگو کردیم، انشاءالله از جهت تفسیر ادامه آیات رو خدمت عزیزان در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور گرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، اون سما رو با حضرت خودش آن به آن روز افزون بنماید. سلامتنا بفرمایید.